سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای میگوید هنوز نسبت به وقایع سال 88 حساس است. حسن روحانی میگوید بلند داد زدن امنیت و منافع ملی ایران را تقویت نمی کند. و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید 950 مدیر دولتی حقوق نامتعارف میگیرند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که مواضعش در قبال اعتراض‌های سال 88 کاملا صریح است و بر روی این موضوع حساس است. آقای خامنه ای روز شنبه در دیدار با شماری از دانشجویان از رویه کسانی انتقاد کرد که به گفته وی در عین حمایت از نظام موضع خود را در مورد فتنه سال 88 روشن نکردند. آیت الله خامنه ای گفته است ملاک برای او عدم حمایت از کسانی است که به تعبیر او سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوء استفاده کردند و تا کنون نیز اعلام تبرر نکردند. پیش از سخنان آیت الله خامنه ای یک دانشجوی حاضر در این دیدار از آنچه که نقض قانون اساسی در مورد برخی مسئولان سابق و ندادن حق پاسخگویی به آنها خواند انتقاد کرده بود. حسن روحانی بدون اشاره به نام فرد یا نهادی خاص گفته است بلند داد زدن امنیت و منافع ملی ایران را تقویت نمی کند. آقای روحانی شامگاه شنبه در دیدار با دستندرکاران برجام در تهران گفت طرح برخی شعارها صرفاً موضع کسانی را تقویت می کند که به توصیف او به دنبال ایران حراسی هستند.
یک چیزی ما بگیم که نگیم هم طوری نمیشه. بگیم هم خیلی خاصیت نداره. جز این که یک بهانه دست طرف میدیم که از اون بهانه دو مرتبه ایران حراسی رو شروع کنن. اصلا موضوع هسته‌ای یکی از محصولات ایران حراسی اونا بود.
رئیس جمهوری ایران گفته است توافق هسته‌ای همچنان در خارج از ایران مخالف دارد و در داخل نیز باید از دستاوردهای آن دفاع کرد. منتقدان داخلی حسن روحانی دولت وی را متهم می‌کنند که در موضوع توافق هسته‌ای دستاورد خاصی نداشته است. داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده است که 950 نفر از مدیران دولتی حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند. آقای محمدی توضیح داد کف حقوق این افراد که در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند از 15 تا 50 میلیون تومان است. جنجال‌ها بر سر آنچه حقوق‌های نامتعارف خوانده شده پس از انتشار فیش حقوق برخی مدیران بیمه مرکزی ایران آغاز شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت است حقوق‌های نامتعارف از استثناهاست ولی باید با آن برخورد شود. دولت میگوید موضوع را در دست بررسی دارد و بخشی از پول‌های پرداختی به خزانه برگردانده شدند. اقلیم کردستان عراق از سخنان حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انتقاد کرده است. آقای سلامی به اقلیم کردستان هشدار داده بود اگر علیه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در شمال عراق اقدامی انجام ندهد، تهران خودش اقدام خواهد کرد. دولت اقلیم کردستان در بیانیه خود سخنان آقای سلامی را شایسته وی ندانسته و آن را در تضاد با روابط دیرینه اقلیم کردستان عراق با جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است. در این بیانیه سخنان آقای سلامی تهدیدی ویرانگر خوانده شده است. وزیر کشور بنگلادش میگوید مردان مسلحی که 20 گروگان را روز شنبه در یک رستوران در داکا پایتخت این کشور به قتل رساندند از اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش نبوده بلکه عضو یک گروه ستیزه‌جوی بنگلادشی بودند. اسد از زمان خان گفته است که گروگانگیران اعضای گروه جماعت مجاهدین بنگلادشی بودند و هیچ ارتباطی با گروه حکومت اسلامی ندارند. فعالیت این گروه بیش از یک دهه است که در بنگلادش ممنوع است. گروه حکومت اسلامی پیشتر مسئولیت این حمله و قتل 20 گروگان از جمله 9 ایتالیایی و 7 ژاپنی را بر عهده گرفته بود. سپاسگزار از همراهی شما.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با آغاز این هفته وارد ماه پایانی سومین سال ریاست جمهوری حسن روحانی می شویم. کامیابی های دولت در این مدت بیشتر بوده یا ناکامی های آن؟ در سوی دیگر دستاورد مخالفان دولت بیشتر بوده یا شکست های آنان؟ تراز توان و ناتوانی دو سوی زورآزمایی در آستانه واپسین سال زمامداری دولت روحانی چه به ما نشان می دهد؟ بخت گسترش مدت زمان ریاست جمهوری حسن روحانی با رسیدن به دور دوم بیشتر است یا بخت بازگشت مخالفان دولت روحانی به کاخ ریاست جمهوری در پاستور؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش ها از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، قاسم شعله سعدی، نماینده سابق دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران، کاظم کردوانی، جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران در برلن، و سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای شعله سعدی، در ماه پایانی سومین سال ریاست جمهوری حسن روحانی برایند زورآزمایی ائتلاف اعتدالگرایان اصلاح طلبان چیه؟ در توازن قوا کدوم دست بالا رو داره؟
نید اگر که ساختار قدرت در ایران مورد توجه قرار بگیره، در واقع هیچ کدامشون، چون مرکز قدرت دست کسانیست که قدرت انتصابی رو دارن، یعنی مثلا نیروهای مسلح رو دارن، نیروهای امنیتی رو دارن، شورای نگهبان رو دارن، قوه قضاییه رو دارن. ساختار دموکراتیکی مثل کشورهای غربی نیست که شما بگید کی دست بالا داره. اون بخش اندکش که مربوط به نهادهای انتخابی میشه، اینجا دیگه زورآزمایی ها خیلی خودشو نشون میده. تا چند سال پیش تقریبا یک جانبه در اختیار محافظ کاران بود. از سال 92 یک شکافی برداشت که آقای روحانی و قوه اجرایه رو گرفت و در انتخابات هفتم فند سال قبل هم انتخابات مجلس، دوباره مجلسی رو که به صورت تک قطبی در اومده بود به دو یا سه قطبی تبدیل کرد و بنابراین در این بخش اصلاح طلبا و اعتدالیون الان اکثریت رو دارن و محافظه‌کاران الان بهش اقلیت تبدیل شدن. به علاوه این که در مجلس کسانی بودن که جنجال آفرینی می کردن، مثل آقای رسایی، کوچک داده و اینا، از اول اینا رو صلاحیتشون تایید نشد، نتونستن بیان. مجلسی داریم الان که هم هویت سیاسی کمی داره، یعنی چون همه دونه دوشا رو زده بودن، بالاخره رده های چندم به مجلس راه یافتن و این مجلس کم هویتی شده از این جهت، هرچند که نیروهای جنجال آفرین هم بگی درشون نیست و اون اقلیت محافظه‌کار هم به دلیل فقدان چهره های برجسته الان یک اقلیت ضعیفی هست و از این راه گذر میشه گفت که مجلس الان به یک مجلس دو یا سه قطبی، این که میگم دو یا سه، برای این هست که اعتدالیون، طرفداران دولت و اصلاح طلبان، اینها هم میشه قائل شد به دو فرکسیون، بعدشون هم میشه ائتلافشون رو در نظر گرفت و مجموعا اون دو پشت رو یک فرکسیون تلقی کرد.
ممنون آقای شعله سعدی. آقای کردوانی، تراز دستاوردهای ائتلاف حامیان دولت از سوی و اصولگرایان مخالف دولت از سوی دیگه در مدت ریاست جمهوری حسن روحانی چی بوده؟
در مقابل اصولگرایان یا تمامت‌خواهان، حالا هر اسمی که بگذارید، در مقابل جریان دولت، زیان این دو رو عرض میکنم. اصولگرایان هیچ دستاوردی تو این زمان بعد از ریاست جمهوری رسیدن آقای روحانی نداشتن و دولت به رغم همه مشکلاتی که داشته و روی مملکت ویرانه و در آستانه ورشکستگی و در آستانه حتی جنگ تونسته مملکت رو جمع جور بکنه، بالاخره گرانی و همین حرفا طبیعتاً زیاد هست، ولی کاری که کرده حداقل این بودی که از اون تورم تونسته مهار بکنه، به یه معنا گویا به یه رقمی برسونه، نه این که ضعف نداره، نه این که مشکلات نیست، نه این که گرانی نیست، ولی به هر جهت دستاوردهای دولت روحانی در همین زمانی که بوده در مقایسه با طرف مقابل و دوران احمدی‌نژاد اصلا غیر قابل مقایسه است. به هر جهت تونسته این مملکت رو از یه وضعیت بسیار حاد شکننده نجات بده، گرچه کماکان این اوضاع شکنندگی در جامعه ایران واقعیت ایران رو تهدید میکنه.
بسیار خوب آقای کردوانی. آقای برزین، نقطه قوت و ضعف دو طرف معادله در این نزدیک 3 سال کدوما بودن؟ اعتدالگرایان و اصلاح طلبان در یک سو و اصولگرایان در سوی دیگه.
اولا بگم جناب شل سعدی فرمودن که مرکز قدرت انتصابی است و به معنای انحصاری است. من نظرم متفاوته، یعنی جناح‌های سیاسی رو بسیار قدرتمند در تعیین سرنوشت مردم در شرایط حاضر می‌بینم و از جمله جناح اعتدالی و اصلاح طلب رو با یک حضور زنده مستقل و مؤثر می‌بینم و البته به عنوان یک جریان سیاسی هم نقاط ضعف دارن و هم نقاط قدرت دارن. اگر توجه کنیم به جریان آقای روحانی، ببینید الان از نظر اینکه واقع بینی در سیاست مسلط شده، این یک نقطه قدرته. یعنی اصلاح طلب از آرمان گرایی دور شدن، به معنایی به واقع بینی نزدیک شدن، حرکت سیاسی رو بر اساس امکانات موجود میسنجن، میپرسن که آقا امکانات چی هست، کجا وجود داره، چه تغییراتی میشه به وجود آورد. دیگه صرفا بحث ایدئولوژیکی و فلسفی و حقوقی نیست، بحث و گفتمان عاطفی و آرمانی نیست، بیشتر واقع بین شده مسئله. و یک نکته قوت دیگه برای ائتلاف روحانی به نظر من اینه که اصلاح طلب و رهبری عنصر اعتدالی رو پذیرفتن، یعنی آقا قبول کردن که رهبر ائتلاف به دست میانه روها و پراگماتیستا باشه. اینو خب ما 15 سال 20 سال پیش نداشتیم، ولی در انتخابات 92 داشتیم، در انتخابات 94 داشتیم. عارف به جای روحانی کنار رفت، حتی در برابر لاریجانی کوتاه اومد. خب این نکته فوق‌العاده مهمی در پیروزی ائتلاف روحانی بود. اما در مورد ضعف‌ها، به نظر من ضعف بزرگ ائتلاف ناتوانی بوده که یک برنامه برای طبقات فرودست، برای طبقات کارگر، برای طبقات پایین شهری تنظیم بکنه. ائتلاف روحانی، آقای روحانی با طبقه متوسط مدرن شهری رابطه خوبی داره، هم به لحاظ فکری هم به لحاظ عاطفی، اما این رابطه با طبقه کارگر وجود نداره. این ضعف بزرگ ائتلافیا بوده، ضعف بزرگ روحانی بوده. شما نگاه کنید رابطه قوی اصولگرایان تندرو رو با طبقات فرودست، بسیار قویه، روز کار میکنن، به زبان اونا صحبت میکنن، نیازاشون رو میبینن. اما ائتلاف اعتدالی نتونسته با طبقات فرودست یک رابطه عاطفی و فکری برقرار بکنه و پاش لنگ میزنه.
حالا در دنباله بس بیشتر این موضوع رو میشکافیم آقای برزین.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، در کمتر از یک سالی که تا انتخابات ریاست جمهوری باقیه، محور برنامه هر کدوم از دو جناح رقیب چی میتونه باشه یا چی باید باشه برای تقویت جناح خودش؟
به نظرم روحانی به 3 دلیل عمده انتخاب شد. یک، اشتباه محاسباتی شورای نگهبان در تأیید صلاحیت ایشون. دوم، حضور مردم بود که پیش بینی میشد که مردم با تجربه سال 88 دیگه حضور کمتری داشته باشن و بایکوت کنن، اما در یک اقدام خودجوش مردم حضور گسترده پیدا کردن. و سومین عامل این بود که حکومت ترجیحش این بار برگزاری آرام و بی سر صدای انتخابات بود، نه لزوما حضور مثلا حد اکثری، زیرا می ترسید که حوادث 88 تکرار بشه و این بار قابل کنترل نباشه. در آرام دستکاری صورت نگرفت و لذا نتیجهش این شد که حالا آقای روحانی برنده شد. اما ما تجربه‌ای داریم که یک بار فقط 2 نفر صلاحیتشون تایید شده، آقای رفسنجانی و دکتر شیبانی، که اتفاقا دکتر شیبانی هم گفت من به رفسنجانی رأی میدم. و دفعه‌های دیگه بوده که مثلا فقط 4 نفر تایید شدن. چون دست شورای نگهبان هست، اونجوری نمیشه اطمینان داشت که مثلا از جناح‌های مختلف کاندیداتوریشون تایید بشه و ببینیم که حالا برای سال آینده چه تدارکی دیدن. اما ریاست جمهوری رو این بار شورای نگهبان میتونه مثلا صلاحیت 2 نفر رو تایید بکنه، 3 نفر رو تایید بکنه از عوامل خودشون، و بنابراین سازوکار قانونی که فراگیر باشه متأسفانه وجود نیست. فقط باید امیدوار باشیم که شورای نگهبان و نهادهایی که به شورای نگهبان ختم میدن واقعیت کشور رو در نظر بگیرن. اگر چنین باشه، هم امکان ورود آقای روحانی هست برای بار دوم، و هم اینکه به دلیل اینکه محافظه‌کاران شکست‌های متعددی رو تاکنون متحمل شدن، شاید به عقل بیان و به جای اینکه مثلا محافظه‌کاران رو در دوئل با اصلاح طلبان می‌فرستن و شکست می‌خورن، پس اگر که نهادهای انتصابی جرأت بکنن این دفعه یک فرد مستقلی را مثلا صلاحیتش رو تعریف بکنم، دیگه من بعید میدونم امثال آقای روحانی بتونن رای بیارن.
بسیار خوب آقای شهرزادی. آقای کردوانی، بخت هر کدوم از دو جناح برای غلبه بر جناح دیگه در چه صورت افزایش میابه و در چه صورت کاهش؟
اگر اصلاح طلبا به تجربه های خودشون، مثلا به دورانی که هم آقای معین رو کاندید کردن هم آقای مهرعلیزاده در واقع کاندید رو، و اون دوران در واقع مجموع رأی اصلاح طلبا بسیار بیشتر از طرف مقابلش بود، ولی چون دو نفر از جناحشون کاندید شد، رأیشون شکسته شد و عملا اون دوران نتونستن پیروز بشن.
آقای کروبی هم بودن.
بله، در واقع این سه جریان، ولی آقای کروبی یه برخورد دیگه اصلاح طلبا هستن داشتن بشه، برشون کاملا مخالف بودن. بجد این تجربه سنگینی بود در واقع اون دوران، و من فکر میکنم امروز با توجه به صفحه شطرنج سیاسی حکومتی، بیرون از حکومت نمیگم، اون چیزی که در درون حکومت توی صفحه شطرنج هست، کسانی که در درون اصلاح طلبا میتوانند یه نوع نماد باشند و مردم به دورشون جمع بشن رو شورای نگهبان اجازه ورود نخواهد داد. این که منظورم کسای نظیرهای خاتمیه. در نتیجه من تصورم این نیست که اصلاح طلبان چهره ای داشته باشند که اون چهره بتواند آرای مردم رو به دور خودش جمع بکنه. عاقلانه ترین کار این خواهد بود که دوباره همون ائتلاف دوره گذشته، یعنی ائتلاف جریان اصلاح طلب با جریان میانه رو، یعنی آقای حسن روحانی، همون عمل رو بکنه، دور حلقه جریان روحانی گرد بیان و تمام نیروشون هم بزنن رو اون و رعیا رو نشکنن. و طرفی هم حالا در بس من فکر کنم بعدا صحبت بکنیم، جریان احمدی نژاد و حرکتی که یه بخش از اصولگراها بخوان با آوردن به هر به یه معنای نام احمدی نژاد و کشیدن پای احمدی نژاد به این ماجرا، باید خیلی به اون دقت کرد. به نظر من میاد که اگر اصلاح طلبا و جریان دولت که طبیعتاً اون وقت کسانی مثل جنرال لاریجانی اینا میان پشت این حرکت، همون آلترناتیو دوره گذشته باید باشه، منتها از حالا تا انتخابات آینده ریاست جمهوری مسئله اصلی این باید باشه که توضیح بدن که چرا تا کنون دولت روحانی نتوانسته به تمام اون شعارهایی که زمان انتخاباتش داده عمل بکنه، یعنی ناتوانی های دولت رو نشون بدن که بخش زیادی از این ناتوانی ها خارج از اراده دولت بوده، به علت وضعیت خاص جامعه ایران، فشارهایی که از منابع پرنفوذ قدرت روی دولت بوده و تمام مسائلی که ما میشناسیم، این رو باید توضیح بدن به مردم. من فکر میکنم اگر چنین ائتلاف دوباره شکل بگیره، دوباره آقای روحانی برنده این ماجرا خواهند بود.
ممنون. اینجا یه تفاوت نظر من مشاهده کردم بین حرف شما آقای کردوانی و حرف آقای شعله سعدی، حالا در آینده احتمالاً بیشتر باز میشه. آقای برزین، در پاسخ به پرسش قبلی شما اشاره کردین که در رقابت میان دو جناح جذب توحیدستان از سوی و حالا علاوه بر اون جذب نظر اقوام در استانها از سوی دیگه مؤثر و کارساز بوده. در این زمینه برنامه منظم هر یک از دو جناح چیه تا اونجایی که از لابلای موزگیری ها و تحلیل های هر یک برمیاد؟
ببینید، در مورد سخنان دوستان، من فکر می‌کنم بیشتر به نظر آقای کردوانی نزدیک هستم که ائتلاف جاری حفظ خواهد کرد ائتلاف خودش و ائتلاف روحانی شرایط جاری رو، تا نظر جناب شعله سعدی که حضور افطار مستقل و احتمالاً غیر تشکیلاتی تشویق خواهد شد. در مورد برنامه منظم، اجازه بدید من اشاره بکنم به برنامه ائتلاف. ببینید، در قبال اصولگراها به خصوص، یعنی رابطه این چجور خواهد بود؟ اردوی اصولگراها یک اردوی نیرومند در صحنه سیاسی ایرانه و ائتلاف روحانی باید رابطهش رو تنظیم کنه با این اردو. مسئله اول رابطه با آقای خامنه ای به عنوان به هر حال یک عنصر محافظه کار، و من فکر میکنم که جهتگیری آقای خامنه ای در قبال ائتلاف روحانی در تحلیل نهایی مثبت باشه، و میان روها هم از دوران خاتمی و هاشمی درس گرفتن که اصلاح طلبان بدون توجه به مواضع رهبری نمیتونن برنامه هاشون رو پیش ببرن. پس به نظر میرسه که زمینه تفاهم مشترک بین دو طرف وجود داشته باشه و بتونن با هم کار کنن. اما در مورد اردوی خود اصولگرایان باید اونا رو تقسیم کرد به اصولگرایان میانه رو و اصولگرایان تندرو. یعنی ائتلاف روحانی همونطور که دوستان اشاره کردن با میانه روها رابطه کاری مثبتی میتونن داشته باشن و قاعدتا این همکاری ادامه پیدا خواهد کرد و اینجا مشکل جدی و اساسی وجود نخواهد داشت. بزرگترین مشکل ائتلاف روحانی احتمالاً در برخورد با اصولگرایان تندرو بوده و هست و خواهد بود. یعنی اصولگرایان تندروی که در نهادهای شبه دولتی و رانتی حضور دارن، نفوذ دارن و گفته میشه که مثلا 80% اقتصاد ایران دست اینهاست، اینها درگیر با دولت بوده و هستند. اما نکته مهم اینجاست که این درگیری به درگیری اوریان و درگیری حزبی نینجامیده. یعنی هر دو طرف یک نوع خیشتنداری نشون میدن و طرفین نمیخوان که درگیری به درگیری حزبی برسه. قاعدتا ائتلاف روحانی یک روش پراگماتیستی و واقع بینی محض رو در قبال تندروها دنبال میکنه که به درگیری حزبی نرسه و من فکر میکنم برنامه سیاسی دولت به این شکل باشه، ائتلاف به این شکل باشه.
ممنون آقای برزی. آقای شعله سعدی، در محافل اعتدالگرایان و اصلاح طلبان صحبت از محوریت حسن روحانی بوده، چنان که در حرفای آقای کاظم کردوانی شنیدید در جایگاه نامزد آینده این طیف، و اینک در سوی دیگه در برخی محافل گفتگو از احتمال بازگشت محمود احمدی نژاد که آقای کردوانی به اون هم اشاره کردن به عنوان رقیب اصلی رئیس جمهور. چهره صاحب وزن دیگه هم مد نظر با توجه به گفته آقای سعید برزین؟
اولا آقای روحانی یک عنصر امنیتی بوده، قریب یک رو به قرن شاید نفر اول امنیتی کشور بوده. در داستان جنبش دانشجویی سال 78 ایشون در دماغ جمعه اصلا گفت معترضین محارب و این موازه روشن آقای روحانی بوده. منطقه ما از هفته مثلا جلیلی ولایتی رای دادیم به آقای روحانی، بنابراین تکلیف ما باید با آقای روحانی روشن بشه که حد انتظارمون از ایشون چی هست. و تو این سه سال هم در عالم هفت البته خوب بوده، ولی در عمل متاسفانه حتی موقعی که راجع به این خانم مینو خالقی هی گفت 18 تا نماینده زن دادیم، ولی پای حرفش نتونست وایسه و ایشون به مجلس راه پیدا نکرد. خیلی از وعده هایی که داده نتونست عمل کنه، که البته بخشش مربوط به سیستم هست و بخشش هم مربوط به این هست که خب به هر حال دولت ایشون هم یه دولت عملا امنیتی، تعداد قابل توجه از وزراش عناصر امنیتی و نظامی بودن، لذا این همچون خیلی ایدئال هم نیست. اما اینکه آقای احمدی نژاد هم بیاد بعید میدونم که تأیید بشه این بار، و شاید آقای خامنه ای و به هر حال مراکزی که با ایشون نزدیک هستن این بار مثلا یک شهامتی جرأتی از خودشون ابراز بکنن و چهره های مستقلی رو اجازه بدن تأیید صلاحیت بشن، و به جای اینکه مثلا تصمیم بگیرن کسانی که نظرشون به ایشون نزدیکتر هست ترجیح بدن که افراد لایق‌تری بیان تو میدان، اون وقت اصلا صحنه شطرنج و بازی تغییر میکنه. من در 92 هم خودم کاندیدا بودم، اتفاقا در دو تا مصاحبه که داشتم گفتم کاندیداتوری یک آدم مستقلی مثل من به نفع شخص آقای خامنه ای هم هست، اما به این توجه نکردن. الان ببینید با اینکه آقای روحانی در حد 7 فقط داره موضع گیری میکنه، کمتر موضعی ما شنیده ایم که آقای خامنه اعلان بکنه فرداش ایشون جواب متقابلی نده و بلعکس، و این وقت مردم و کشور رو تلف کردن هست. الان رکود بی‌سابقه در کشور حاکم هست، درسته که تورم مهار شده اما به قیمت رکود بی‌سابقه، و برجام هم هنوز واقعا نتیجه عملی نداشته. حتی من خود برجام هم خیلی به حساب دولت نمیذارم، بیشتر از دولت برجام رو به حساب آقای خامنه‌ای می‌ذارم. اون موقعی که غرور خودش رو شکست و گفت که من نرمش قهرمانانه می‌کنم، که البته تحت تاثیر اون تحریم‌های کمرشکن بود. به هر حال من خودم هم کاندیداتوریم رو اعلام خواهم کرد، هرچند که ممکنه باز هم مثل دفعه‌های پیش رد بکنم. فکر می‌کنم کشور ما نیاز به یک چهره جدیدی داره که فارغ از زدبندهای گروهی و حزبی بتونه یک دولت کارآمد رو کار بیاره تا بتونه مشکلات کشور رو حل بکنه.
برنامه تحلیلی و میزگرد تبدیل به جایگاه اطلاع رسانی و خبر شد، چون آقای شعله سعدی گفتن که احتمال کاندیداتوری خودشون هم هست. آقای کردوانی، در جایگاه نامزد انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، کدام چهره ها در ائتلاف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان مد نظر ترن، کدام چهره ها در میان اصولگراها و کدام چهره ها مثل آقای شعله سعدی در طیف مستقلان به قول خودشون؟
ببینید، این که مثلا شخص جناب شعله سعدی خودشون رو کاندید بکنن و خب از این موقعیت برای نظرات خودشون استفاده بکنن، خب حق هر کسی و از جمله حق ایشون. منتها بس بر سر این صفحه شطرنج سیاسی ایرانه و اینکه چه چیزی محتمل است و چه چیزی رو میبینیم. من نمیبینم امروز چهره مستقلی با عقبه سیاسی منسجمی که پشتش بیسته و بتونه یه حرکت اجتماعی به وجود بیاره چنین چیزی امروز در جامعه من. این یه واقعیت. این که دولت روحانی کلی مشکل داره، اینم یه واقعیت، خودشون هم میگن، اینم هیچ بحثی نیست. بحث بر سر این است که واقعیت جامعه ما میگوید که مثلا کسی مثل احمدی نژاد اگر دوباره بیارن، که من فکر میکنم یه سیاست بسیار حساب شده ایست برای به هم زدن خیلی از معادلات که باید خیلی روی این مواظبت کرد، باید دید مثلا تنها چهره ای که میتواند در میان اصولگرایان میان رو مطرح باشد کسی مثل شخص آقای علی لاریجانی، دیگه از اون بالاتر نداره. اینها هم میدونن اگر مثلا آقای علی لاریجانی رو کاندید بکنن کسی نیست که بتونه پیروزی این انتخابات باشه. کماکان بر این نظرم که ائتلاف میان اصلاح طلبان و طرفداران دولت و اصولگراهای میانه رو بیشترین بخت رو برای ریاست جمهوری دوره آینده و شاید کم هزینه ترین و کم دردآورترین انتخاب در جامعه ایران باشه.
ممنون آقای کردوانی. آقای برزین، تا سال آینده اصولگرایان در چه صورت میتونن کلید کاخ ریاست جمهوری رو در دست بگیرن و در این صورت تکلیف ائتلاف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان و کلن حامیان پیشبرد توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران به انضمام مستقل ها چی میشه؟
دو تا نکته. منم با آقای کردوانی هم عقیدم که نامزدهای انتخاباتی باید با یک برنامه حساب شده و با یک پشتیبانی و یک عقبه سازمانی وارد بشن تا کشور دوباره گرفتار پاپولیسم و عوام‌زدگی نشه. اما برای 12 ماه آینده من دو تا سناریو رو میبینم. یعنی سناریوی اول این که موقعیت روحانی همچنین قوی بمونه، موقعیتش در پیشبرد برنامه‌هاش قابل توجه باشه، قوای موجی مقننه پشتش وایسن و در این صورت روحانی با یه دست قوی وارد مبارزات انتخاباتی آینده خواهد شد. نیاز این سناریو اینه که اوضاع اقتصادی تا حدودی عادی بشه، یعنی تورم بیاد پایین، قیمت‌ها ثابت بشن، نقدینگی کم بشه، پول نفت وارد سیکل سازندگی بشه و به اضافه افکار عمومی با بهبود نسبی اوضاع اقتصادی یه نفس راحتی بکشه، یعنی طبقات فرودست شهری، طبقات متوسط کارمندی، صاحبان سرمایه کوچک احساس امنیتی اقتصادی بکنن. در این شرایط ائتلاف روحانی صفبندی فعلیش رو حفظ خواهد کرد و میتونه مانع بشه که اصولگرایان بار دیگر برگردن به کاخ ریاست جمهوری. سناریوی دوم اینه که در 12 ماه آینده موقعیت روحانی تضعیف بشه، یعنی برنامه اقتصادیش موفق نباشه، شکست بخوره، بیکاری بره بالا، تورم بره بالا، قیمت‌ها افزایش پیدا کنن، کارآمدی دستگاه دولت بیاد پایین، مثل همین بحران‌های فساد در دولت افزایش پیدا بکنه. خب واضحه که اگه برنامه اقتصادی دولت به جای نرسه در یک سال آینده نتیجه نسبی مردم نارضایتی خودشون رو نشون خواهند داد. حالا تصور این که ائتلاف روحانی بتونه تمام مشکلات اقتصادی رو حل بکنه واقع بینانه نیست و من هم فکر نمی کنم که مردم شده انتظاری داشته باشن، اما باید یک موفقیت نسبی کسب بکنه و اگر نکنه جناح راست و به خصوص تندروها فرصت پیدا خواهند کرد، یعنی آقای احمدی نژاد و پایداری و اون طیف سیاست ایران که برن حالت تهاجمی بگیرن، حالا یا با شخص احمدی نژاد یا با تیپی مثل احمدی نژاد، و کشور میتونه یک بازگشت مجدد داشته باشه به پاپولیسم و عوام‌گرایی طبقاتی و سردرگمی در اوضاع اصلاح طلبی و ائتلافی. ولی کلید قضایا در واقع فرصت سیاسی نیست، بلکه در برنامه اقتصادی و کارآمدی دولته.
بسیار خوب آقای برزین. آقای شعله سعدی، در حد 30 ثانیه فرصت داریم اگر شما نکته آخری میخواین بگین.
نه مطلبی نیست. من فکر میکنم مستقل ها که خب مثلا خود من یکی از شاخصی میشون هستم باید دست به کار بشن و از این فرصت برای اینکه نه دولت واقعا کار قابل توجهی کرده و نه محافظه‌کاران، بنابراین در افکار عمومی اتفاقا زمینه برای نیروهای مستقل به شرطی که کارآمد باشند فراهم هست.
با سپاس از شما آقای قاسم شعله سعدی، آقای سعید برزین و آقای کاظم کردمانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.